ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 اسفندماه سال 1399 برابر با 13 مارس سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک عضو تیم تحقیق در مورد حمله به کشتی کانتینر بر ایران شهر کرد در آبهای شرق دریای مدیترانه میگوید احتمالاً اسرائیل در این حمله دست داشته است. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران به نقل از این مأمور تحقیق آورده با توجه به موقعیت جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفتن کشتی، یکی از احتمالات قوی این است که این حمله از سوی اسرائیل باشد. در این خبر گفته می شود این کشتی تجاری متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 20 اسفند در مسیر خود از ایران به اروپا در دریای مدیترانه به دلیل اصابت شیعی انفجاری دچار آتش سوزی شد. این سانحه دو هفته پس از آن رخ داد که یک کشتی باربری اسرائیل به نام MV هلیوس ری در آبهای دریای عمان دچار انفجار مرموز شد. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این حمله در این کشتی به ویژه حمله خود رو متهم کردند. دست کم 5 تن در 22 استان ایران که از جمعه شب با کولاک شدید و تند باد مواجه شدند بر اثر بهمن و تصادف‌های جاده‌ای جان باختند. به گزارش رسانه‌های ایران مسدود شدن جاده‌ها، توقف پروازها، قطع برق و زخمی شدن دست کم 50 نفر بر اثر تصادفات زنجیره‌ای از دیگر پیامدهای این کولاک بوده است. پلیس راه البرز با اعلام وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قزوین زنجان به دلیل لغزندگی خبر از مرگ 3 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر داد. این در حالی است که در حادثه سقوط بهمن و برخورد آن با اتوبوس در جاده کرج چالوس هم یک نفر کشته و 19 تن مصدوم شدند. به گزارش سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، این سازمان از جمعه شب تا کنون به حدود 7000 شهروند نیازمند به کمک‌های این جمعیت در جاده‌های استان‌های کشور امداد رسانی کرده است. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگوید شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 که در بخش‌های عمومی و ویژه بیمارستان‌های پایتخت بستری شده‌اند افزایش یافته است.
حال حاضر در تهران مجموعه بیماران بستری در مجموعه بخش‌های تخصیص یافته بیماران کرونا در استان تهران بالغ بر 2414 بیمار هست که نسبت به هفته گذشته حدود 12% رشد رو نشون میده. از این 2414 بیمار 872 بیمارش در بخش مراقبت ویژه هستند که نسبت به هفته قبل آمار ما معید افزایش حدود 6% در بستری در بخش مراقبت ویژه هست.
در همین حال و بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 73 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 61000 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام این خبر از شناسایی 7800 بیمار جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. این آمار رسمی در حالی است که برآوردهای سازمان نظام پزشکی ایران شمار قربانیان کرونا در کشور را 3-4 برابر بیش از آمار رسمی وزارت بهداشت ایران برآورد می‌کند. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه می‌گوید برکناری سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم سپاه پاسداران به دلیل تخلف بوده و ربطی به نامزدی وی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ندارد. حمیدرضا ترقی به خبرگزاری ایسنا گفته است که این فرمانده سپاه اصلاً در آنچه فضای اصولگرایان خوانده است مطرح نیست و به گفته وی سعید محمد فقط در فضای مجازی مطرح بوده و روی او کار شده است. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در مورد این فرمانده سپاه اضافه کرده که ایشان هم تخلفاتی داشته که قطعاً این مسئله امتیازی منفی در بررسی صلاحیت او خواهد بود. سعید محمد که در شبکه‌های اجتماعی خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده، هفته گذشته از مقام فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران کناره‌گیری کرد، اما با حکم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران به عنوان مشاور منصوب شد. و خبر آخر این که تقاضای مواد غذایی در تهران در اسفند امسال در مقایسه با مدت سال مدت مشابه سال گذشته 35% کاهش داشته است. قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این مطلب، مهمترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اسحاق جهانگیری سیاست ارز 4200 تومانی را موفق خواند.
دولت منابع ارزی کشور رو به مافیاهایی داده که الان قدرت رویارویی با اونها رو نداره.
اختلافات میان دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بالا گرفته.
کسی که مسئول دبیرخانه شورای امنیت ملی بشه، انتخاب خودش رو مرهون آقای خامنه‌ای بدونه و هر کجایی که ضرورت دید در مقابل رئیس دولت هم قرار بگیره.
و مسئولان بهداشتی ایران از شکننده بودن شرایط شیوع کرونا در کشور خبر دادند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بود. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران هفته گذشته با انتقاد از دونرخی بودن ارز در ایران گفته بود که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی، قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بود. اسحاق جهانگیری که صبح روز شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می گفت، علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه شده، ولی در تامین هدفش برای کاهش فشار بر زندگی مردم موفق بوده است. 20 فروردین سال 97 اسحاق جهانگیری اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز نرخ دلار 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. این سیاست که منجر به ارز سه نرخی در ایران شد، در 2 اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که برخلاف ادعای اسحاق جهانگیری، منتقدان میگویند واردات کالاهای اساسی با این ارز منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نشده است. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران 19 اسفند ماه با انتقاد از دونرخی بودن ارز در ایران گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی، قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته است. علاوه بر این، نحوه تعیین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان نیز یک موضوع پرحاشیه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که خود مخالف چنین نرخی بوده، ولی رهبر جمهوری اسلامی به او گفته کاش زودتر این کار را می‌کردید. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف هم همواره بحث برانگیز بوده است. رئیس دیوان محاسبات فروردین سال 99 گزارش داد در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4.8 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد، ولی ما به ازای واردات کالا نداشت. رئیس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت 4200 تومان را 31 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود 12,000 میلیارد تومان بابت مابه تفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود، ولی 10,500 میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است. مقام های دولت حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات در این زمینه را خلاف واقع و 100% غلط اعلام کردند. بحث فساد هم به روال معمول با موضوع ارز 4200 تومانی گره خورده و منتقدان میگویند بسیاری از افراد با راندهای دولتی موفق به گرفتن ارز شدند و دادگاه‌های متعددی هم درباره سوء استفاده از این ارز تشکیل شده است. شهریور امسال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت مخالف اختصاص ارز 4200 تومانی است و باید با حذف این نوع تخصیص ارز مقدمات تکنرخی شدن ارز در ایران فراهم شود. با این وجود دولت ایران به دلیل نگرانی از تاثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده حاضر به تصمیم گیری در این باره و حذف ارز 4200 تومانی نیست.
بیشتر در همین باره گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، و درباره پیامدهای ارز 4200 تومانی در جامعه پرسیدم.
ارز 4200 تومانی که اساساً مبنای تعیین این رقم 4200 تومان برای ارز دولتی که فروردین سال 97 توسط تیم اقتصادی دولت تعیین شده، این مبنا مشخص نیست. یعنی همچنان ما بعد از 3 سال نمیدونیم چرا 4200 تومان، چرا 5000 تومان نه یا 3000 تومان نه. این اولین موضوعی هست که دولت همچنان نتونسته در مورد اون توضیح ارائه بده. از سمت دیگه دستاورد این ارز صرفا کانال برانتی دیگه‌ای بوده که باز شده برای خودی هایی که در حوزه تجارت خارجی فعال بودن یا اساسا کار صادرات و واردات انجام نمیدادن، ولی با باز شدن این کانال رانتی از اون استفاده کردن و دولت منابع ارزی رو با این قیمت ناچیز بهشون ارائه داده و گزارش هام مشخص میکنه که بخشی از این ارز اساسا باهاش کالای وارد نشده و حتی گزارش های رسمی 5 میلیارد دلار از این ارز رو معتقده که باهاش هیچ کالایی به ایران وارد نشده.
قبلا رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده بود که قرار بوده حدود 12000 میلیارد تومان بابت مابه تفاوت قیمت همین ارز 4200 تومانی به حساب بانک‌ها واریز بشه، ولی 10 میلیارد و 500 میلیون تومان اون هنوز واریز نشده. دولت البته انکار کرده و گفته که این گزارش خلاف واقع بوده. به نظر شما چرا دولت این مابه تفاوت رو پرداخت نکرده بود؟
اساساً خب دولت که این ارز رو هزینه نکرده برای خودش، دولت این رو به افرادی داده که اون افراد این مابه‌ازار رو به دولت پس ندادن، و از طرف دیگه اتفاقی که افتاده اینه که قرار بوده با این ارز کالاهای اساسی و نهادهای دامی و نهادهای کشاورزی به ایران وارد بشه که باز این اتفاق هم به درستی نیفتاده. یعنی در حوزه کالاهای اساسی ما می‌بینیم حدود بیش از 100% افزایش قیمت رو طی یک سال بسیاری از این کالاها داشتن. در حوزه نهادهای دامی ما می‌بینیم که نهادهای دامی با افزایش بیش از 5 برابری روبرو شدن طی یک سال، و در مورد نهادهای کشاورزی هم ما کودها رو داریم که 400-700% افزایش قیمت رو تجربه کردن. در نتیجه دولت اساساً وقتی که کالایی وارد نشده یا وقتی که صادر کننده ای ارز رو به دولت نداده، دولت هم نتونسته این ما به تفاوت رو پرداخت بکنه.
چند نرخی شدن ارز و به ویژه ارز 4200 تومانی باعث سوء استفاده بیشتر از ارز شده به نظر شما؟
ببینید دقیقا همینطوره. یعنی ما اگر تا قبل از این ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران یک ارزی داشتیم که با نرخ صرافی‌های رسمی بانک مرکزی ارائه می‌شد، و بعد یک نرخی رو داشتیم که در بازار آزاد بود، یعنی تقریبا ما یه ارز دو نرخی رو داشتیم. از بعد از بهار 97 که ارز 4200 تومانی اومد، به دلیل اینکه یک سری بازیگران جدید در بازار ارز ایران خلق شدن، در این کانال رانتی مشغول فعالیت شدن، ما می‌بینیم یک ارز چندین نرخی داریم که یکی 4200 تومانیه، بعد ارز بازار آزاد رو داریم، ارز قیمت و کشورهای دیگر رو داریم. یعنی می‌بینیم دلار سلیمانیه داریم، دلار دبی داریم، دلار ترکیه داریم، و اینها همه اقتصاد ایران رو به شدت متلاطم کرده. و اتفاقا نکته‌ای که وجود داره این هستش که دولت الان تلاش داره بگه اثری که ارز 4200 تومانی روی کالاهای اساسی داشته به دلیل اینکه موفق اون سیاست عمل نکرده رو به حوزه توزیع بکشونه و بگه ایراد از حوزه توزیع کالا در ایرانه، در حالی که من مثال زدم در مورد نهاده ها هم همین وضعیت وجود داره و دولت منابع ارزی کشور رو به مافیاهایی داده که الان قدرت رویارویی با اونها رو نداره.
نقطه نظرات روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس بانک مرکزی در ایران رشد اقتصادی کشور در پاییز را نزدیک به 4% ذکر کرده. این در حالی است که گزارش اخیر مرکز آمار ایران این رقم را کمتر از 1% برآورد کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
واقعا شکاف خیلی زیادی وجود داره بین ارزیابی دو نهاد رسمی جمهوری اسلامی، یعنی بانک مرکزی از یک طرف، مرکز آمار از طرف دیگه. خیلی فرق بین 3.9% که بانک مرکزی اعلام کرده برای نرخ رشد و 0.8% که مرکز آمار گفته. و من از این فرصت استفاده میکنم برای تأکید بر اون چیزی که ما بهش میگیم آشفتگی یا هرج و مرج در عرصه آمار، که یکی از مهمترین مصیبت‌های دستگاه سیاستگذاری اقتصادی است در جمهوری اسلامی. البته اگه بتونیم در ایران از سیاستگذاری صحبت بکنیم، هیچ عرصه‌ای از این آشفتگی در امان نیست. حتی شاخص مهمی مثل همین نرخ رشد تولید ناخالص، همه سرگردان هستند، از فعالان اقتصادی گرفته تا محافل کارشناسی و دانشگاهی ها. و میدونیم که در یک اقتصاد مدرن تصمیم گیری بدون آمار یا با آمار مغشوش مثل پرتاب تیر هست در تاریکی. این رو هم اشاره بکنم که از لحاظ رسمی در جمهوری اسلامی بر اساس قانون برنامه پنجم، انتشار آمار اقتصادی بر عهده مرکز آمار ایران هست، ولی بانک مرکزی هم آمار منتشر میکنه، همینطور بعضی از اندیشکده های جمهوری اسلامی هم آمار خودشون رو دارن، مثل مرکز پژوهش های مجلس. من اشاره فقط بکنم که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97 -5% بود، در سال 98 -7%، حالا در سال 99 این احتمال هست که نرخ اقتصادی ایران یک کمی مثبت بشه. چرا؟ چون وقتی که سقوط شدید هست، مثلا از 1000 میرسه به 700، بعد میرسه به 500 یا پایین‌تر، خواه نخواه زمانی فرا میرسه که گرایش رو به پایین متوقف میشه و ظرفیت‌های خالی به کار میفته. در نتیجه این احتمال وجود داره که بعد از سقوط‌های سخت چند سال گذشته نرخ رشد ایران از زیر صفر بیرون بیاد، ولی این بازگشت خیلی کم دامنه خواهد بود، احتمالاً بین 0.5% تا 1%.
اظهارات فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اختلافات میان شورای عالی امنیت ملی و دولت جمهوری اسلامی بعد از گفتگوی اخیر دبیر این شورا علی شمخانی که در آن انتقاداتی به دولت مطرح کرد دامنه دار شده. این در حالی است که طبق قانون اساسی ریاست شورا بر عهده حسن روحانی، یعنی رئیس جمهوری ایران است. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه تقصیراتی را متوجه دولت می‌داند. رئیس دفتر رئیس جمهور اما به او تذکر می‌دهد که مانند گذشته خودش را با رئیس شورای امنیت ملی که همان رئیس جمهور باشد هماهنگ کند. به این ترتیب اختلاف دیگری میان سران جمهوری اسلامی در گرفته که در گذشته سوابقی داشته است. علی شمخانی در گفتگویی که روز دوشنبه 18 اسفند در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، از وجود انتقادات جدی درباره نحوه اجرای گران شدن بنزین در آبان 98 گفت و تصریح کرد که به اعتقاد او در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت طرح مشکلاتی وجود داشت. این اظهارات البته به این معنی نیست که علی شمخانی در اعتراضات آبان 98 حق را به مردم می‌دهد. او حتی ادعای کشته شدن تعداد زیادی در این اعتراض خونین را نوعی کشته‌سازی تلقی می‌کرد.
برای من مسلم شد که کشته سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود.
طرح گران کردن بنزین که علی شمخانی به آن اشاره کرده در هفته آخر آبان 98 اجرا و با اعتراض گسترده مردم و تسری این اعتراضات به راهپیمایی در دهها شهر و شعار علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی همراه شد. با سرکوب گسترده ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این اعتراض 1500 نفر کشته شدند. اما حالا روی انتقاد علی شمخانی به دولت حسن روحانی است. او که خود در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری از محمد خاتمی شکست خورد، معتقد است دولت‌ها در ایران ناکارآمد بودند و تنها در شرایطی موفق هستند که نفت بفروشند و کالا وارد کنند. شمخانی همچنین درباره دولت کنونی گفت برخی اعضای آن به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان می‌خواهند با توییت نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند. 4 روز بعد یعنی جمعه 22 اسفند، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی از علی شمخانی به دلیل انتقاداتش انتقاد کرد. او با اشاره به مصاحبه اخیر علی شمخانی گفت در شرایط جنگ اقتصادی وقتی به تعبیر او نغمه‌هایی زده می‌شود، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلات خواهد شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف حسن روحانی و علی شمخانی درباره مسائل مختلف منتشر شده است. پیشتر حسین دهقان که اکنون مشاور نظامی علی خامنه‌ای است، با اشاره به اختلافات روحانی و شمخانی و پیشنهادی که او برای رفتن به شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده، گفته بود آقای روحانی همواره دنبال این بوده که علی شمخانی را به تعبیر او جابجا کند، ولی او حسین دهقان مایل نبوده پست دبیری شورای عالی امنیت ملی را به جای شمخانی در اختیار بگیرد. علی شمخانی که از ابتدای دولت روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده، از جمله مخالفان اجرای برجام است.
ولی متاسفانه آمریکای خلاف این عمل میکنه. حتما جمهوری اسلامی نقشه راهی داره که اجازه نخواهد داد یک طرفه منافع ایران نادیده گرفته بشه.
این صدای علی شمخانی بود در گفتگویی که یورو نیوز در سال 2017 با او انجام داد. در آذر ماه امسال و در جریان تصویب مصوبه هسته‌ای مجلس نیز تنش‌های لفظی بین دولت و شورای عالی امنیت ملی رخ داده بود. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روز 12 آذر در مجلس تصویب شد و در جریان تصویب این طرح رئیس و نمایندگان مجلس گفتند برای تدوین آن با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ کرده‌اند.
امروز مجلس شورای اسلامی این تصمیمی که یک جاده یک طرف بود رو پایان داد و البته که این فرصت در این طرح برای غربی ها فراهم هست.
حسن روحانی رئیس جمهور نیز مجلس را در این زمینه به هول شدن یا همان شتاب زدگی متهم کرد.
برادران عزیز، همه اونهایی که در کشور مشغول خدمتید، در مجلس، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح، هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخوایم حل، هول نشیم.
پس از این اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور عبارت به صورت یواشکی را درباره احتمال اجازه گرفتن مجلس از دبیرخانه شورا مطرح کرد، ولی گفت مجلسی ها از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و از خود شورا اجازه نگرفتند. با این اوصاف انتقادات اخیر شمخانی و هشدار واعظی به او تنش تازه‌ای در روابط بین دولت 12 و شورای عالی امنیت ملی پدید آورده است. دو نهادی که یک رئیس دارند اما از انتقاد رسمی تا طعنه و کنایه نثار یکدیگر می‌کنند.
پیشتر گفتگو داشتم درباره همین گزارش با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و ابتدا درباره اختلافات میان علی شمخانی و حسن روحانی پرسیدم.
این آخرین مورد از اختلافاتی هست که دیگه مدتی از علنی شده، ولی اگر برگردیم نقطه عزیمتش در مصوبه مجلس در مورد برجام بودن و بازگشت برجام و در مورد تحت عنوان مصوبه اقدامات انقلابی بود که یک سری از محدودیت های فعالیت هسته‌ای رو کنار بگذارن. در اونجا ابتدا حسن روحانی و هم جواد ظریف مخالفت صریح کردند و گفتند که مجلس چنین حقی نداشته، اما همزمان دبیرخانه شورای امنیت ملی که به کنترل علی شمخانی هست بیانیه صادر کرد و گفت نه، در این خصوص در شورای امنیت ملی هماهنگی شده بوده. از اونجا بود که خب خیلی همین غیر منتظره بود، فضای سیاسی ایران تا حدی غافلگیر کرد. ما بعد از این شاهد این هستیم که بین آن چیزی که دولت روحانی میگه و آن چیزی که از دبیرخانه شورای امنیت ملی بروز پیدا میکنه و به اصطلاح بیرونی میشه، تفاوت چشمگیری وجود داره. و حتی اخیراً علی شمخانی بر مبنای اخبار تایید نشده در تلاش بوده که کاندیداهایی که با سابقه نظامی بحث دارن در انتخابات ریاست جمهوری 1400 حضور پیدا بکنن و دعوت به جلسه‌ای برای هماهنگی کرده بوده، که خب اینو همه نشون میده که علی شمخانی برخلاف اون سهمگیری که در سال 92 و در اوایل دهه 90 داشت که به سمت حالا اعتدالی ها یا اون جریان موسوم به میانه رو و ترجیح نظر طلب در بودی که قدرت نزدیک شده بود داره برمیگرده به گذشته خودش و در همون جریان حالا اصولگرا به خصوص بخش تندوی اصولگراها نیروهای موسوم به ولایت مدار و سپاهی ها داره فعالیت میکنه. بنابراین به نظر میرسه که شمخانی به گذشته خودش برگشته، ریشه ماجرا همینه.
دلیلش رو شما چه میبینید آقای افشاری؟ فکر میکنید چرا آقای شمخانی دوباره به ایده های گذشتش برگشته؟
علی شمخانی هیچ وقت شخصیت نبوده که دارای ثبات رأی باشه و اساسا یکی از همین مشکلاتی که ایران در حوزه نظامی داشته اینه که افرادی مانند علی شمخانی که در گذشته هم از عناصر رده پایین در سپاه بودن دیدگاه مشخصی نداشتن، به اصطلاح تابع این موجهای روزمره می شدن به اصطلاح روش می کردن. علی شمخانی این گونه بوده، فرد خونسایی بوده و به شدت به لحاظ توانایی های ذهنی و سیاسی و قابلیت های مدیریتی هم در دوران جنگ در سطح پایینی بوده، ولی خب به دلیل همراهیش با محسن رضایی و جریان غالب بر سپاه رشد میکنه و اگر نگاه بکنیم از اون مقطع بعد با همین موجهای که در هر دوره به شدت مقطعی فراگیر شده او همراهی کرده و حتی در دوران جنبش سبز در اعتراضات انتخاباتی 88 قبل از انتخابات 88 علی شمخانی به نفع مهندس بیرحسین موسوی سهمگیری کرده بود. این تعارض‌ها در شخصیت این فرد هست و حال در آخرین به نظر میرسه که ارزیابیش و این موازنه نوسانی که داره دوباره برگشته به سمت اصولگراها و از اینجا هستش که خب حال تصمیم گرفته که در مقابل دولت روحانی قرار بگیره و هیچ ابایی هم از این نداره که به صراحت بگه برجام اصلا اشتباه بوده.
علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی چقدر میتونه در برابر حسن روحانی بیسته و استقلال رأی داشته باشه؟ منظورم که چقدر میتونه با حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی خط کشی داشته باشه؟
باز این برمیگرده به ابهاماتی که در نحوه اداره و فعالیت شورای امنیت ملی هست که از یک طرف رئیس جمهور اسمن رئیس این شورا و در قاعده باید نفر اصلی باشه، ولی ما شاهد نفوذ عملی بالای ولی فقیه و شخص آقای خامنه‌ای هستیم. معمولا دبیر شورای امنیت ملی هم اگرچه باید توسط رئیس جمهور معرفی بشه ولی معمولا در دل مذاکره با آقای خامنه‌ای و کسب موافقت ایشون هستش که این فرد انتخاب میشه و همین دوگانگی باعث میشه که به شکل بالقوه این امکان وجود داشته باشه که کسی که مسئول دبیرخانه شورای امنیت ملی بشه در از انتخاب خودش رو مرهون آقای خامنه‌ای بدونه و هر کجایی که ضرورت دید در مقابل رئیس دولت هم قرار بگیره و این برمی‌گرده به همون ویژگی‌هایی که در به حال محصول دوگانگی در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. بنابراین از یه طرف رئیس جمهور انتظار داره که کسی که مسئول دبیرخانه است به عنوان زیرمجموعه و مجری همسو باشه، از طرف دیگه هم فرض چنین در خودش نمی‌بینه و توجه به امکاناتی هم که داره، یعنی دبیرخانه شورای امنیت ملی موازی رو می‌گیره، بیانیه‌هایی صادر می‌کنه، گزارش‌های منتشر می‌کنه که با دیدگاه رسمی دولت در تعارضه. البته این قضیه مسوق و سابقه هم هست. سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوریش بعد از اون ماجرای قهر 11 روزه هم باز کمابه چنین وضعیتی حاکم بود و موازی که از دبیرخانه شورای امنیت ملی می‌آمد بیرون با دیدگاه‌های احمدی نژاد تطابق نداشت.
نقطه نظرات علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید ایران آماده بازگشت همزمان به تعهدات و راستی آزمایی توسط اتحادیه اروپا است. اگرچه وزارت خارجه ایران اظهارات آقای آشنا را اظهارات شخصی دانسته و آن را رد کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
در هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی در مورد نحوه تعامل با آمریکا بر سر احیای برجام بارها خبرساز شده است. در تازه‌ترین مورد حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی روز 19 اسفند در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار تأکید کرده بود ایران آماده است بر اساس یک جدول زمانبندی شده و قابل راستی آزمایی مشکل موجود در مسیر احیای برجام را حل کند و بپذیرد بازگشت به تعهدات به صورت همزمان باشد و راستی آزمایی توسط اتحادیه اروپا انجام شود. آقای آشنا گفته است موضع محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز چیزی جز این نمیتواند باشد. این مصاحبه مشاور رئیس جمهوری ایران کمی پس از انتشار در پایگاه اطلاع رسانی دولت حذف شد. وزارت خارجه ایران سخنان حسام الدین آشنا درباره نحوه احیای برجام را رد کرده و گفته که این سخنان اظهارات شخصی بوده و با وزیر خارجه هماهنگی نشده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که موضع ایران درباره احیای برجام رفع تحریم‌ها توسط دولت آمریکا است و پس از آن ایران به تعهدات هسته‌ای خود باز می‌گردد. شنیده شدن صداهای متفاوت و متضاد در مورد نحوه بازگشت ایران به تعهدات توافق هسته‌ای و رد برخی از آنها از سوی وزارت خارجه چه دلیلی دارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
اینکه به وجه اخص می‌بینیم اختلافاتی در بدنه دولت و به وجه عام در بدنه حاکمیت وجود داره، در اینکه با آمریکایی‌ها مذاکره داره می‌شود، چه مذاکراتی می‌شود، چه مدلی برای بازگشت به برجام وجود داره، و همچنین می‌بینیم سخنگوی وزارت خارجه آمده تکذیب کرده بسیاری از اظهارات، مثلا سخنان آقای آشنا را. یکی از دلایل قویش می‌تونه به این برگرده که مسئله رابطه با آمریکا اولا و مشخصا برگشتن به برجام میتواند قربانی ها در نظام جمهوری اسلامی بگیرد، چون میدونید که اختلافات بسیار بسیار زیاد هستش، و افزون بر این اگر این مدت زمان 3 ماهه باقی مانده ای که آژانس فرصت داده بگذرد و توافقی حاصل نشود، وضعیت بسیار وخیمی حاصل خواهد شد. ناگزیر میتوانم این حدس رو بزنم که بله، گفتگوهای با آمریکایی ها در جریان هستش. وقتی که آقای آشنا آمده بخشی از این گفتگو رو مطرح کرده، سخنگو وزارت خارجه اون رو تکذیب کرده تا اینکه تبعاتی برای دولت نداشته باشد. به عبارت دیگر دولت میخواهد دیپلماسی پنهانی مذاکرات با آمریکا رو پیش ببرد تا اینکه وقتی نتیجه داد خبر بیرون بیاد، و تا اون زمان صلاح رو در این میدونن که مسئله چندان فاش نشود.
اما ایده بازگشت همزمان به برجام تنها از سوی حسام الدین آشنا مطرح نشد. با فاصله 1 روز حسن روحانی در 20 اسفند خطاب به دولت آمریکا گفت جمهوری اسلامی برای بازگشت جزء در برابر جزء به تعهدات برجامی خود هم آماده است. اگرچه سخنان او بلافاصله با واکنش مخالف یک مقام ارشد امنیتی ایران روبرو شد. به نوشته 2 خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از جمله تسنیم، یک مقام امنیتی که نام او فاش نشده گفته است ایران با پیشنهاد بازگشت گام به گام به توافق هسته‌ای مخالف است و تهران تنها در صورتی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که واشنگتن تمامی تحریم‌ها را بردارد. وزارت خارجه در برابر اظهار نظر این مقام امنیتی سکوت کرد. این اظهارات متناقض تنها به رقابت سیاسی دولت و محافظه‌کاران ختم نمی‌شود و حتی در میان محافظه‌کاران نیز صدای واحدی شنیده نمی‌شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 اسفند ماه در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته بود اگر غرب بگوید که تحریم‌های آمریکا ظرف 1 سال برچیده می‌شود، ایران آماده بازگشت به مذاکرات درباره برجام است. وزارت خارجه ایران بلافاصله این موضع‌گیری را نظرات شخصی محسن رضایی خواند و سیاست ایران را کماکان لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام اول اعلام کرد. فارغ از اظهار نظرهای رسمی و تایید و تکذیب‌ها، بالاخره جمهوری اسلامی در عمل چه راهبردی را برای احیای برجام دنبال می‌کند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی.
دولت می‌داند که مدل رهبر مبنی بر این که تمام تحریم‌ها یک جنبه برداشته شود و ایران راستی آزمون بکند عملاً قابل تحقق نیست. ناگزیر به دنبال مدلی هستند که هم آمریکایی‌ها بپذیرند و هم برای ایرانی‌ها قابل قبول باشه. به نظر می‌رسد تنها مدلی که متصور است مدل گام به گام هستش، یعنی اندکی آمریکا برگرده و اندکی ایران برگرده. در کلیت همه این شرایطی هم که داره پیش میره با نظر رهبر، زیر نظرت رهبر، و اعتقاد من این هستش که آقای خامنه‌ای همچنان بر مدار نرمش قهرمانانه سیر میکند.
دولت آمریکا پیش از این بارها اعلام کرده است در صورتی که ایران ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام بازگردد و این اقدامات راستی آزمایی شود، تحریم‌ها را لغو می‌کند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، آمریکا دیپلماسی غیر مستقیم با ایران را از طریق کانال اروپاییان و از کانال‌های دیگر برای احیای توافق هسته‌ای آغاز کرده. جک سالیوان به خبرنگاران گفته که دیپلماسی در قبال تهران در جریان است، گرچه فعلا نه به صورت مستقیم. با هم در این زمینه بشنویم صحبت‌های محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی در تهران را.
ظاهراً از اظهارات مقامات کاخ سفید، مقامات کنونی کاخ سفید، اینجوری برمیاد که احتمالاً اصلا مذاکرات از قبل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شده بود و آقای جان کری چند بار با فرستاده‌های آقای ظریف دیدار کرده بود و بعد از انتخاب بایدن و به ویژه انتخاب آقای بایدن به ریاست جمهوری و انتخاب آقای بلینکن به وزارت خارجه، این مذاکرات غیر رسمی ادامه پیدا کرد. مسئله اصلی و اون گره اصلی که توی مذاکرات ظاهرا وجود داره، اون چیزی که از اخبار و تحلیل‌ها و اظهار نظرهای طرفین ما می‌تونیم بگیم، اینه که هیچ کدوم از طرفین نمی‌خوان شروع کننده عقب نشینی باشن. نه جمهوری اسلامی می‌خواد حالا عقب‌نشینی بکنه از مواضع قبلی خودش، هم موضع قبلی که دیگه اول باید تحریم‌ها رفع بشه و بعد ایالات متحده آمریکا بتونه به برگرده و برای اجرای برجام و اجرای تعهداتی که جمهوری اسلامی در برجام داده مذاکره بشه. اما این وسط استراتژی ظاهرا از طرف برخی از مقامات وزارت خارجه آمریکا مطرح شده برای بازسازی و احیای برجام، و اون استراتژی تعهد در برابر گشایش، یعنی جمهوری اسلامی گام به گام به تعهدات برگرده و آمریکا هم گام به گام گشایش در واقع انجام بده در بازگشت به برجام. ظاهرا نیاز متحده آمریکا نمیخواد این گشایش به صورت علنی صورت بگیره. نیاز متحده آمریکا انتظار داره که این گشایش در تحریم ها رو، این گشایش خیلی کوچیک در تحریم ها، غیر علنی صورت بگیره، اما جمهوری اسلامی به صورت علنی برگرده برخی از تعهدات. از طرف دیگه اون درک نادرستی که آیت الله خامنه ای و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و سپاهی ها از برجام داشتن همچنان ادامه داره. حالا برخی من در یک مقاله در یکی از بولتن‌های سپاه خوندم، به نوعی آقای ظریف و آقای روحانی رو متهم میکنن به حقه زدن به سپاه و آقای خامنه ای و هسته سخت قدرت. حالا این حقه چه بوده؟ ظاهرا جنگ ظریف و آقای روحانی میدونستند که هدف از برجام، هدف اصلی از برجام، کنترل و مهار جمهوری اسلامی و ادامه دادن برجام های 2 و 3 برای مسائل موشکی و مسائل منطقه‌ایه. اما طوری به هسته قدرت آقای خامنه‌ای و آقای سپاه قبولوندن برجام یک رو که انگار نه، این برای مهار ایران نیست، برای نزدیکی ایران به آمریکا و حل مسائل مختلف هستش. و البته در این مسئله به نظر میاد حق اونها هم باشه، چون که واقعا هدف اصلی ایالات متحده از برجام هم حتی اون دولت اوباما و دولتی که این مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام داد و برجام رو امضا کرد، بیشتر مهار جمهوری اسلامی بود، مهار جمهوری اسلامی در مسائل هسته‌ای. و چه استراتژی که دولت بایدن هم در واقع مطرح کرده که این مذاکرات باید گسترده تر بشه و به مسائل موشکی، مسائل نظامی، مسائل دخالت های جمهوری اسلامی در امور منطقه و پروکسی های جمهوری اسلامی در منطقه هم گسترش داده بشه. و به خاطر همین هم هست که برخی از این مقامات غربی، چه آمریکایی چه اروپایی، میگن که دولت هایی مثل اسرائیل، مثل سعودی و حتی امارات هم میتونن توی مذاکرات حضور داشته باشن. ولی گمان نکنم آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت و فرماندهان سپاه اجازه چنین مذاکراتی رو به دولت بدن. به نظر میره که فقط مجوز مذاکره در حتی نه تنها کلیت برجام، به این که ایالات متحده و آمریکا به برجام برگرده و جمهوری اسلامی هم تعهدات برجامیشو انجام بده، یعنی در این حد اون سخنانی که آقای خامنه‌ای من تا حالا شنیدم مجوز چنین مذاکره ای رو میتونه صادر بکنه، ولی مجوز مذاکرات در مسائل کلانتر و مسائل کلانتر گمان نکنم صادر بشه.
نقطه نظرات محمد محبی کارشناس علوم سیاسی در تهران رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران میگوید ویروس جهش یافته در 28 استان کشور شناسایی شده و در حال گردش است. آقای رئیسی گفته است با اینکه در سطح کشور وضعیت شیوع کرونا نسبتاً پایدار است، اما این شرایط شکننده است. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین از ورود یک محمول واکسن تولید هند به ایران تا روز دوشنبه هفته جاری خبر داد. با هم بشنویم ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو.
خب مسلما اگر که کنترل های لازم صورت نگیره، افزایش بیش از این و انتشار بیشتر از این رو هم در کشور انتظار داریم. فراموش نکنیم زمانی که به هر حال این گسترش جدید و این موج چهارم از خوزستان شروع شده بود، همه این نگرانی ها رو ابراز میکردند که اگر این کنترل ها انجام نشه احتمال سرایتش به سایر مناطق هست. متاسفانه توجهی به این امور نشد و نهایتا این ویروس و جهش ویروس الان پخش شده در همه جای ایران. تقریبا میشه گفت که نمونه های این مشاهده شده. از این جهت اهمیت داره که هم قدرت سرایت این بیمار، این نوع جدید ویروس در واقع بیشتر هست، و هم این که به تازگی باز تحقیقات نشون داده که بین 30-100% میزان بیماری زایی اون و مرگ و میر ناشی از اون بالاتر هست. به همین جهت نیاز به مراقبت بیشتری است و حتی در مواردی ما در استان خوزستان شاهد این بودیم که 30% و یا 34% بیمارانی که به بیمارستان مراجعه میکردن و ناگزیر به بستری میشدن فوت میکردن. این نکاتی هست که به هر حال نگرانی ها رو بیشتر میکنه و نیاز به مراقبت به خصوص در ایام نوروز پیش رو بیشتر توجه ها رو باید به خودش جلب بکنه. ابهام در مورد واکسیناسیون هر روز به جای اینکه کمتر بشه داره بیشتر میشه، واکسیناسیون در ایران، به دلیل اینکه اولا دوزهایی که روسیه قولش رو داده بود 2 میلیون دوز الان در حدود 400,000 تا، بیشتر از این نشده. واکسن چینی که در واقع اهدا شد به ایران 250,000 تا، یک مقدار توی تاثیراتش ابهاماتی وجود داره و تازه اون میزان هم بسیار اندک هست. قرار بر این بود که مراحل کارآزمایی واکسن کرونا، واکسن کوبایی و از طرفی انتقال تکنولوژی ساخت اون به ایران تا حدود بهمن ماه انجام بشه. همونطور که اشاره فرمودید الان ما در پایان اسفند هستیم و ابتدای سال 1400 و هنوز خبری از این موضوعات نیست. ورود واکسن های 1000 تا، 10,000 تا، 100,000 تا یا نهایتا 1 میلیون و 2 میلیون دردی از این پاندمی در جمعیت بیش از 80 میلیون ایرانی دوام نخواهد کرد و واقعا نیاز به یک اقدام جدی هست. اما در مقابل داریم میبینیم آقای روحانی امروز داره میگه که فعلا خبری نیست. واقعا با همین لحن و این خیلی ما رو نگران میکنه و از این جهت که واقعا هیچ برنامه ریزی برای سلامت و جلوگیری از مشکلات مردم در این زمینه و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از اون قرار نیست انجام بشه و این یه مقدار نگرانی ها رو از این جهت بیشتر میکنه. به نظر میرسه با توجه به سابقه بسیار زیادی که هندوستان در زمینه تولید واکسن داره، این واکسن هم که به روش سنتی و همون روش های قدیمی ساخت واکسن داره تولید میشه مؤثر باشه. ولی همطور که عرض کردم یکی میزان این واکسن هست که خب خیلی ناچیز است. نکته دیگه این هست که هنوز متاسفانه این واکسن ها اون مراحل تاییدیه های نهایی سازمان های مستقل علمی رو، چه سازمان بهداشت جهانی یا جاهای دیگر رو نگرفتن و از این جهت یک مقداری ما در زمینه کارایی اینها خب نگرانی های وجود داره. بهتر این هست که قبل از اینی که شروع بکنن به تزریق، لااقل در خود ایران مسئولینی که سازمان غذا و دارو و بقیه که مسئولیت این امر رو بر عهده دارن، حداقل در زمینه میزان کارآزمایی، میزان کارآمدی اون توجه بیشتری داشته باشن و با دید بازتری شروع بکنن. از این جهت خب به هر حال مهم هست، ولی ما استقبال میکنیم از اینی که به هر حال تعداد زیادی واکسن از هر واکسن شناخته شده و تایید شده وارد ایران بشه و از اون جهت هم تزریقات باز مهم هست. میدونیم که علارغم همین مقدار واکسن که وارد ایران شده، متاسفانه هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداره که چه گروه‌هایی براشون تزریق شده، چه افرادی. میدونیم 1% از پزشکان تزریق شده، 1% از جانبازان جنگ، 1% از سالمندان، 1%، همه درصدهای بسیار کمی از جمعیت‌های مختلف هست که نه این تعداد مشخصه نه جمعیت هدف. از این جهت هم باید سیاست‌گذاری بیشتر روش انجام بشه.
ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.